از این 550,000 شی باستانی که در موزه ملی وجود داشت 110,000 تا اینها ثبت شده بود به صورت رسمی، 150,000 تا از این اشیا توقیفی بودند، یعنی ثبت تاریخی نشده بودند ولی در به اصطلاح بایگانی نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی ثبت شده بودند، و 200,000 شی در اون زمان هنوز به ثبت نرسیده بودند و هر چقدر کارشناسا اصرار میکردن که این باید ثبت بشه کسی توجه نمیکرد و مدیر موزه ملی ایران در واقع به همین دلیل اخراج شد که به سرعت آقا خانم آزاده اردکانی جای ایشون به عنوان مدیر موزه ملی مشغول به کار میشن، در حالی که ایشون میکروب شناسی خوندن و سابقه خانم اردکانی در واقع آموزش زبان انگلیسی به آقای رحیم مشایی و به آقای حمید بقایی هست و هیچ سابقه فرهنگی نداشتن. ایشون تنها سابقه‌ای که داشتن ریاست یکی از سایت‌های در واقع اینترنتی سازمان میراث فرهنگی به اسم سایت آریا، میراث آریا بود. خب شما ببینید که این شبکه فساد به چه صورت و به چه حجمی گسترده بوده در تمام شمول زندگی مردم ایران و به چه راحتی در واقع به امری که شما فرمودید واقعا اسمش رو میشه دزدی گذاشت ادامه میداده و کسی هم اصلا کاری باهاشون نداشته.
بله بله ممنون. در رابطه با همین سازمان میراث فرهنگی باز اجازه بدین که من به یک سری رو خدمتون بگم. آزاده اردکانی رو آقای فراهانی اشاره کردن که ایشون البته سال 90 بازداشت میشه به اتهام سوء استفاده مالی و قاچاق عتیقه و محکوم میشه به 6 ماه زندان و پرداخت 50 میلیون تومان جریمه نقدی. معاونان درگیر مفاسد بقایی در سازمان ایرانگردی و جهانگردی کیا بودن؟ خیلی هاشون مثل رئیس بقایی احمدی نژاد هیچ که کاری بهشون نداره. البته یه عده‌شون آقای رضا گلپور فهرست کرده که اینا هستن: حسین جعفری معاون امور فرهنگی و ارتباطات، خب حسین عاطفی که عکسش داریم میبینین معاون صنایع دستی لیسانس اقتصاد بازرگانی، فریبرز دولت آبادی معاون حفظ و احیاء آثار تاریخی، طه هاشمی معاون سازمان ایرانگردی و جهانگردی و رئیس پژوهشگاه، ملک محمد نجفی معاون توسعه مدیریت، حسن موسوی معاون سرمایه گذاری، آرش یا محمد مهدی کوشا ایشون دیپلمه، کاظم کیاپاشا لیسانس فرهنگ و معارف اسلامی، مریم پوریامین همسر منصور واعظی رئیس کتابخانه مجلس، علی اصغر امیر شعر دوست اولین دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور مال مشایی و سفیر و نماینده تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، و اما افراد دیگه مربوط به احمدی نژاد که یا قربانی جنگ شدن یا به هر حال مصلحت نظام تشخیص داد که اینا باید کنار برن. علی اکبر جوانفکر مدیر عامل سابق خبرگزاری دولت ایرنا و مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد شهریور 1391 بازداشت میشه، یک سال حبس و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه های سیاسی. دلیل اون چیزی که اعلام کردن این بود: چاپ مطالب خلاف موازین اسلامی و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی در روزنامه ایران. آقای جلالی، جوانفکر چی برد از این خانه یغما؟
ببینید آقای جوانفکر زمانی که به مسئولیت خبرگزاری ریاست خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا میرسه و به طور همزمان مدیر مسئول روزنامه ایران هم میشه، ایشون اولا میدونید که بحث دکترای ایشون زیر سوال هست و هنوز معلوم نشده که ایشون چجوری دکترا گرفتن. مدعی هستند که دکترای خودشون رو از یکی از دانشگاه‌های اسپانیا گرفتند اما بعدها معلوم شد که اصلا چنین دانشگاهی وجود نداره، وجود خارجی نداره. منطقه جوان فکر در بحث پورسانت هایی که مربوط به چاپ و نشر آگهی در روزنامه ایران و همچنین در خبرگزاری ایرنا وجود داشت پاشون گیر هست. اگر خاطرتون باشه در زمان دولت دوم آقای احمدی نژاد دولت مصوبه‌ای داشت مبنی بر این که تمام آگهی های دولتی باید در روزنامه ایران به چاپ برسه و کسانی که در امر چاپ و در واقع کار بازاریابی آگهی هستن میدونن که چه پول عظیمی و چه سرمایه عظیمی در این بخش خوابیده و چه پورسانت هایی که داده میشه و چه پورسانت هایی که داده نمیشه. و یکی دیگه از مواردی که آقای جوانفکر در واقع مفتوح هست پرونده ایشون همچنان در قوه قضاییه مربوط میشه به خرید و فروش زمین هایی که به اسم خبرگزاری جمهوری اسلامی و همچنین روزنامه ایران ایشون خریداری کردن و این زمین ها هیچ وقت به دست افرادی که حالا به اسم خبرنگار و روزنامه نگار در واقع ازشون نام برده شده نرسیده و سرنوشت این زمین ها الان معلوم نیست اصلا.
یعنی بعد از این هم که جمهور فکر آزاد شد و اینها اصلا ماجرای زمین ها و این ماجرای پول ها و خبرنگارای
تنها خبری که در رسانه های مخالف ایشون، چون میدونید که شما سوال خیلی کلیدی میپرسید، ببینید سوال این هستش که چرا اینها دستگیر میشن و چرا برخی از اینها دستگیر نمیشن. این خیلی سوال خوبی هست. مثلا در مورد همین آقای بقایی خوبه بدونیم که آقای بقایی تا زمانی که با رئیس به اصطلاح مؤسسه قرض‌الحسنه نهاد ریاست جمهوری آقای سجادی دوچار مشکل نشده بودند خبری از دستگیری نبود و آقای بقایی درست زمانی دستگیر میشن که یک مصاحبه میکنن با رسانه ها و اعلام میکنن که من میخوام شکایت بکنم از رئیس مؤسسه قرض‌الحسنه نهاد ریاست جمهوری. جالبه که بدونید که بعد از دولت آقای روحانی این مؤسسه همچنان به فعالیت خودش با مدیریت اطرافیان آقای احمدی نژاد و به ویژه شخص آقای بقایی ادامه میداده و وقتی که اعضای دولت آقای روحانی تصمیم میگیرن که مداخله بکنن برای جابجایی هیئت مدیره این صندوق قرض‌الحسنه در واقع آقای بقایی دستگیر میشه. من فکر میکنم که دستگیری آقای جوان فکر هم بیشتر از این که به تخلفات مالی و اداری ایشون بر بگرده بیشتر بر میگرده به دعوایی که ایشون اون روزها داشتند با اصولگرایان حامی رهبری و اون مصاحبه معروفی که با روزنامه فکر میکنم اعتماد بود یا شرق شاید کردن درباره این که آقای مصلحی رو ما نمیخواستیم عوض بکنیم ولی مجبورمون کردن عوض بکنیم، آقای محمد ملکزاده محمد شریف ملکزاده رو بیگناهه برای چی دستگیرش کردن، خانم ایشون سقط کرده زمانی که ایشون زندان بوده و یعنی بیشتر همونطور که شما فرمودید جنگ قدرت هست و اصلا کسی دلش برای منافع ملت ایران و برای کشور ما نسوخته و نخواهد سوخت.
بله، اجازه بفرمایید که بنده باز یک تعداد این افراد رو خدمتون عرض کنم و باز گردیم خدمت شما آقای فراهانی. عبدالرضا داوری مدیر مسئول سابق روزنامه شهروند و در حال حاضر مدیر مسئول ماهنامه بررسی های اقتصادی تو دولت دوم احمدی نژاد شد رئیس صندوق بازنشستگی مس کشور. پارسال به اتهام نشر اکاذیب و دروغ بستن به مقامات بازداشت شد ولی زود آزاد شد و تبرئه شد. حالا درباره مس خواهیم داشت، الان میگم خدمتون. نعمت الله پوستین دوز مدیر عامل شرکت ملی مس ایران و مدیر عامل سابق گروه خودروسازی سایپا خرداد 92 بازداشت میشه. همون موقع اژه‌ای، برای اینکه آدرس دقیق بگم، تو 50مین نشست خبریش به عنوان سخنگوی قوه قضاییه گفت آقای پ، یعنی همین پوستین دوز، معاونش و همدستانش اقدام به خروج مقدار زیادی پول آن هم به صورت غیر قانونی به خارج از کشور کردند. از کجا این پول آورده بودن آوردن و فقط یک فقرهش فروختن کلی ماشین لوکس گرون قیمت بود که با پول شرکت ملی مس، یعنی مال دولت، از خارج وارد کرده بودن واسه خودشون و بعد خب فروختن. و خب عباس غفاری که جنگیر و رمال دولت احمدی نژاد معروف بود و وقتی گرفتنش کلی مشایی تلاش کرد که از زندان آزاد بشه، توجیه کننده به اصطلاح معنوی فساد دولت. حجت الاسلام عباس امیریفر، دبیر کل جامعه وعاظ ولایی، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت و امام جماعت مسجد سلمان نهاد ریاست جمهوری، گفتن در ارتباط با سیدی معروف به سیدی ظهور نزدیک است بازداشت میشه. خیلی جالبه این عکسای روی سیدی. آذر و دی 89 میلیون ها نسخه از این سیدی مجانی تکثیر میشه. مجانی که چه ارز کنه، عجیب، ملت بدبخت تکثیر میشه که توش احمدی نژاد، شعیب ابن صالح به اصطلاح که میگن از یاران امام زمانه. چی بگم؟ خب طبیعتا از اون یه سری آخونده اعتراض میکنن، چون اونجا هم دعوای قدرت سر امیری دین هم هست دیگه، و امیری فر و چند تا دیگر رو میگیرن، زود البته آزادشون میکنن. آقای جلالی فراهانی، این ماجرای سی دی ظهور اونطور که گفته شد پشتش خب دولت احمدی نژاد بود، ولی از روحانیونی که حمایت ازش میکردن اون موقع آیت الله حائری شیرازی هم بود. بله. چه منافعی داشت حائری شیرازی تو این قضیه؟
ببینید، من قبل از اینکه به آقای حائری شیرازی بپردازیم، این نکته رو درباره آقای امیری فر خدمت شما و بینندگان و مخاطبان محترمتون عرض بکنم که در واقع دستگیری آقای امیری فر بیشتر از اون که مرتبط باشه به بحث اون سی دی ها و دی وی دی ها، که البته اون هم درش بی تأثیر نبود، ولی دلیل اصلیش این بود که ایشون یک برنامه گسترده‌ای داشتند با همکاری و همراهی آقای رحیم مشایی. میبینید، یعنی باز هم برمیگرده به آقای رحیم مشایی همه چیز، و اون هم در واقع تشکیل یک فراکسیون حامی رحیم مشایی در مجلس نهم بود، به رغم اینکه آقای عباسی فر، مذهب خام امیری فر، رد صلاحیت میشه توسط شورای نگهبان، اما تبلیغات گسترده‌ای میکنه، یارگیری گسترده‌ای میکنه ایشون برای اینکه بتونه نمایندگانی رو در واقع به مجلس برسونه و به اون مرحله انتخاب برسونه که در مجلس فراکسیون حامیان آقای رحیم مشایی رو درست بکنن. ایشون در پرونده‌ای که برای ایشون مفتوح هست، علاوه بر این بحث تولید و توزیع فیلم مستند ظهور نزدیک هست، متهم هستند که مبالغ بسیار کلانی رو از آقای رحیم مشایی دریافت کردن برای اینکه توزیع بکنن در بین طلاب و در بین در واقع روحانیون جوان و روحانیونی که ممکنه در آینده به قدرت برسن. و یکی از مواردی که آقای جعفر شجونی، رئیس جامعه وعاظ تهران، در واقع اشاره کرده بهش، در رسانه ها هم منتشر شد، بحث پرداخت مبلغ 150 هزار تومان یا شاید هم 150 تومان، چون آقای شجونی مشخص نکردن، به هر طلبه‌ای که بره پای صحبت‌های آقای عباس امیری فر هست. یعنی آقای عباس امیری فر به هر طلبه‌ای که در قم یا در مکان‌های مقدس دیگه سخنرانی ایشون رو گوش می‌دادن پول پرداخت می‌کرده، که چنین چیزی واقعا در تاریخ بی‌سابقه است. درباره آقای حائری شیرازی هم همونطور که حضرت عالی فرمودید، ایشون در خرید و فروش زمین‌ها و املاک، در واقع میشه گفتش که پر رونق ترین املاکی که از نظر کشاورزی و همینطور املاک شهری گرونترین بخش های شیراز، پروندهشون مفتوح همچنان، خودشون و فرزندشون، و به قدری اختلاس هایی که ایشون کردن بالا هستش که به دستور آقای خامنه ای از امام جمعه ای در واقع شیراز برکنار میشن، در همون زمانی که آقای احمدی نژاد در رأس قدرت بودن.
بله، ولی دوباره سرکله آیت الله حائری شیرازی تو سیمای جمهوری اسلامی پیدا شده. و
خب بعد از این که در واقع بحث انتخابات 88 و اون کودتای انتخاباتی که صورت گرفت، در واقع هر کسی در این میدون تلاش میکرد که با مجیزگویی و در واقع مذمت آقای موسوی و مجیز رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای برای خودش کیسه‌ای بدوزه از این بلوا، و آقای حایری شیرازی هم در واقع جزء همین دست است. فراموش نکنید که مثلا فردی مثل آقای محمد هاشم، محمد یزدی، مثلا میخوام محمد یزدی که الان رئیس خبرگان رهبری هستن، ایشون خود ایشون پسرشون چیزی هستش که آقای در دوره آقای احمدی نژاد منتشر شد. در واقع ایشون پسرشون تو تخلفات گسترده‌ای مالی و تجاری نقش دارن که معروف ترینش همون کارخونه لاستیک سازی دنا هستش که صاحب این کارخونه رو راضی کردن به کمترین قیمت ممکن کارخونه رو واگذار بکنه به ایشون. بنابراین بعد از کودتای 88 هر کسی که حامی و در لشکر آقای خامنه‌ای قرار می گرفت از این سفره نعمت بهره می برد. آقای حایری شیرازی هم به تبع دیگر کسانی که برای خودشون فکر منفعت خودشون بودن اونجا خیلی سخنرانی های تندی علیه آقای موسوی کرد و در تایید آقای خامنه‌ای خیلی حرف های تندی زدن، و خب مسلماً پاداشش هم این هستش که بازگردن به عرصه عمومی.
بله، اجازه بفرمایید من یکی دیگرم خدمتتون عرض کنم، بعد برگردیم سر اصل مطلب. شهباز یزدانی، مهندس شهباز یزدانی میگن، ایشون مدیر یک دفتر هواپیمایی تو تهران بود، یه خونه معمولی هم داشت غرب تهران. سال اول دوره اول احمدی نژاد میشه معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، تو همین روابط که ایجاد میکنند. یک سال نگذشته میشه رئیس منطقه آزاد تجاری چابهار. دو سال بعد از اینکه کار تو دولت احمدی نژاد شروع کرد، یعنی سال 87، 12 باب خونه ویلایی به اسم خودش و خانواده‌اش تو شهرک غرب تهران داره. از اون موقع اواخر سال 92 دو تا بچه داره، زن و دو تا بچه رو فرستاد ترکیه و شروع کرد به خارج کردن پول از ایران، افزون بر مقداری که فرستاده بود که نمیدونم چقدره، الله اعلم. بهار 93 خودش رو تو مرز زمینه ترکیه با 70 میلیارد تومان پول نقد داخل چمدون با پاسپورت جعلی دستگیر میکنه. شد یک منبع آگاه از ریاست جمهوری صبح روز 12 مرداد ماه 92 و در زمان آغاز کار دولت 11 و یک روز قبل از تحلیف حسن روحانی خبر داد که 2530 قطعه از هدایای خارجی احمدی نژاد شب گذشته از مجموعه سعدآباد به محل دیگری منتقل شدند. آثاری که بر اساس آیین‌نامه تشکیل یادمان رؤسای جمهور باید در موزه یادمان رؤسای جمهور زیر نظر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ساختمان شماره 240 کاخ سعدآباد نگهداری و نمایش داده شود. ببینید، من اینو بلافاصله براتون خوندم که بگم که وقتی رئیس جمهور اینجوری دزدی میکنه، یعنی وقتی که میگیم دزدی یعنی چی؟ یعنی خلاف نص صریح قانون و آیین‌نامه های قانونی. خود رئیس جمهور وقتی که برمی‌داره 2530 قطعه از هدایای خارجی رو بار میزنه شبانه از مجموعه سعدآباد برمی‌داره میبره، کجاست اونا؟ اینا جزء اموال ملیه دیگه، اینا اموال ملت. خود رئیس جمهور که میبره و همه جا مینویسن و همه میدونن، خب دیگه میخواین مثلا اون معاون دست دومش چقدر بود اون پول تو مرز زمینی ترکیه با 70 میلیارد تومن پول نقد داخل چمدونش با پاسپورت جعلی، دیگه خب مقصد پولا رو ببره، میخواین مثلا اون اینقدر پول رو نبره و دستگیر نشه؟ یعنی به این دلیله که میگم باید واقعا فکر کرد که وقتی 8 سال دولت احمدی نژاد تموم میشه، رهبر از زحمات این دولت در طلا گرفتن مملکت قدردانی میکنه.
اون چه که من امروز باید عرض بکنم به دوستان، در درجه اول خدا قوتیست. تحمل زحمات کار شبانه روزی رو شماها نشون دادید، یعنی دیده شد، احساس شد، همه فهمیدن که رئیس جمهور محترم و همکارانشون در دولت حجم کارشون بسیار بالا و پرشتاب نسبت به همه دوره‌های دیگر بود و هست.
یعنی از دوره ریاست جمهوری بنی صدر بگیرین، اولین رئیس جمهور، تا رجایی، تا خود خامنه‌ای، تا رفسنجانی و محمد خاتمی، از همه این دوره ها حجم کار دولت احمدی نژاد پرشتابتر بوده و این دولت پرکارتر بوده. در چی؟ هیچ کدوم از دولت های قبل از احمدی نژاد 700 میلیارد دلار درآمد نفت نداشتن و بعدم بیان صندوق ذخیره ارزی رو که پر تحویل گرفتن بدهکار تحویل بدن. هیچ کدومشون 135 شرکت بزرگترین صندوق مالی دولت یعنی تأمین اجتماعی رو مفت واگذار نکردن به یه آدمی که الان زندانه. هیچ کدومشون معاون اول دولتشون از بزرگترین صندوق بیمه دولت اختلاس نکرد که الان هم زندان باشه. یا شاید اونا هم کردن و بسا بیشتر خوردن و بردن. خامنه ای دولت احمدی نژاد و پاک دستترین دولت معرفی میکنه، از دو حال خارج نیست، یا دولت های دیگه از این دولت کثیف دستتر و فاسدتر بودن و هستن و خامنه ای دقیق داره صحبت میکنه، یا خامنه ای دروغ میگه و روی این دروغش اصرار داره. من در این فرصت کوتاهی که هست چند نکته رو خدمتتون درباره شرکتی که عرض کردم فیاک کیش معرفی کردم، بر طبق اسنادی که سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرده و گفتم در عرض 4 روز با ثبت شرکتی که با 1,000,000 تومان فقط ثبت شده، بعد از 4 روز میاد یک چک میلیاردی میگیره. ببینید داستان این است که اساساً این شرکت و اصلاً این فعالیت‌ها در کیش که همش باید گفت ساختگی بوده، چون که به نتیجه نرسید اون ساختمان، و اصلاً حیرت انگیزه که اون ساختمان غیر از اون مبلغی که من درس کردم و چکشو پخش کردیم تصویرشو، غیر از اون خود فیاک کیش بعدن میره غرامت میگیره از دولت برای اینکه شما کار ما رو خراب کردین، نذاشتین ما کارمون رو ادامه بدیم. غرامت هم بهش میدن به این شرکت و همچنان کارشو داره ادامه میده، ولی سالان سران اصلا تموم نشده و تمام این پولها، یعنی یکی از چیزهایی است که اگر که روزنامه‌نگاران جدی که در ایران بسیار مثل ماه دارن واقعا کار میکنن در این شرایط، که کسایی که کارهای تحقیقاتی دارن، تحقیقی دارن میکنن، اینها فقط همین بچسبند به سالن سرانی که قرار بود شرکت فیاک کیش درست بکنه، بر اساس همین چند تا سندی که سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرده. ببینید چجوری بگم، مردابیست واقعا. اجازه بدین یک پرسش از یک از دوستان فیسبوک صفحه آخر بشنویم، بازگردیم خدمت آقای جلالی فراهانی.
چرا رهبر اینقدر در برابر کارهای احمدی نژاد سکوت میکنه؟ آیا نقطه ضعفی داره میترسه احمدی نژاد برملا کنه؟ واقعا چه دلیلی ممکنه باشه این سکوت با اون همه اختلاسایی که در دوره احمدی نژاد اتفاق افتاد؟
آقای فراهانی، خب ما ارتباط اسکایپمون قطع شد، با از طریق تلفن خوشبختانه داریم شما رو، خواهش میکنم پاسخ بفرمایید.
من قبل از هر چیز عذرخواهی میکنم از مخاطبان محترم شما که قطع شد. ببینید، من در فرمایشاتتون فرمودید که خبرنگارها، من فقط یه نکته رو میخوام بگم خیلی کوتاه، و اون هم اینه که زمانی که آقای رحیم مشایی در اوج قدرت بود و زمانی که افرادی که شما اسم بردید و الان به عنوان متهمین پرونده های سنگین اقتصادی اسمشون در رسانه ها مطرح میشه، اگر رسانه، اگر خبرگزاری، اگر روزنامه در اون زمان علیه اینها مطلبی مینوشت، اینها همه بایکوت میشدن، روزنامه‌نگارها و خبرنگارها. من تجربه خودم رو براتون میگم که خبرگزاری مهر رو، تمام خبرنگاران این خبرگزاری رو، فقط به خاطر اینکه موضوع صدمه زدن به آرامگاه کوروش رو منتشر کرده بودیم. ما تمام خبرنگاران خبرگزاری مهر به صورت رسمی و مکتوب بایکوت شده بودند و حق حضور در هیچ کدوم از نهادهای دولتی تحت هدایت آقای رحیم مشایی رو نداشتن. این از این. اما در مورد این که این دوستمون فرمودن که چرا رهبری سکوت میکنه، خب من فکر میکنم که پاسخش رو شما در همون ابتدای برنامه با مواردی که پخش کردید دادید. ببینید، یکی از مواردی که بر اساس قانون اساسی در اصل 110 قانون اساسی مطرح شده بحث تدبیر و درایت رهبر هست. آقای خامنه ای تمام حیثیت و آبروی خودش رو در حمایت از احمدی نژاد و تیم احمدی نژاد گذاشتن در 8 سالی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور کشور بودن. حتی زمانی که اختلافات این دو بر سر آقای مصلحی بالا گرفت، باز هم واکنشی که آقای خامنه ای داشتن نسبت به آقای احمدی نژاد واکنشی نبود که تصور میشد و انتظار میرفت. اگر آقای خامنه ای بخواهند فرض کنید که مثلا شخص خود آقای احمدی نژاد رو دستگیر بکنند یا رحیم مشایی که دردانه آقای احمدی نژاد هست رو دستگیر بکنند، اولین سوالی که در ذهن هر بیننده و مخاطبی به وجود میاد، چه طرفدار آقای خامنه ای چه مخالفین آقای خامنه ای، این هستش که خب اگر این آدم انقدر خلافکار و انقدر دارای پرونده‌های سنگین اقتصادی هست، چرا شما که رهبر هستی و یکی از در واقع مواردی که باید حائز اون باشید برای رهبری جمهوری اسلامی درایت هست، چرا از ایشون حمایت کردید و چرا 8 سال ایشون رو مورد تمجید و تایید قرار دادید؟ این یک مورد هست. مورد دوم این هستش که اون چه که آقای احمدی نژاد به اسم اسامی مفسدان اقتصادی مطرح میکرد که فهرستش رو در جیبش همیشه میگفت دارم، اگر قرار باشه که شخص خود آقای احمدی نژاد رو دستگیر بکنن، بنابراین یک جنگ اطلاعاتی خیلی گسترده‌ای به وجود خواهد اومد در شبکه‌های مجازی و همینطور رسانه‌های کتبی، دیداری و شنیداری، که آقای خامنه‌ای در نهایت پای خودش گیر خواهد بود و نزدیکان خودش پای نزدیکان خودش وارد پرونده‌ها خواهد شد. بنابراین من خیلی کوتاه فقط این رو بگم که روش آقای خامنه‌ای در همه در چنین مواردی اینه: اول اجازه میدن که زمان بگذره و بعد به آرامش و با بدون سرصدا در واقع اطرافیان فرد مورد نظرشون رو دستگیر میکنن، نابود میکنن و در نهایت سراغ خود آقای احمدی نژاد هم خواهند رفت.
بسیار سپاسگزار آقای احمد جلالی فراهانی، فیلمساز و دبیر سابق خبرگزاری مهر، که در خدمتتون بودیم. خب بریم پرده آخر.
در ارث میگن برادر دو برابر خواهر ارث ببره. چرا؟ اینجا اگر برابری بود ظلم بود، چون بار
هر کدوم از این برادرها تو خانواده خودش یه بار مضاعف،
بار مسئولیتی بر
مدیریت کلی یک خانواده.
دقیقاً. برادر دو برابر خواهر ارث ببره. چرا؟ اینجا اگر برابری بود ظلم بود، بار اقتصادی بر دوششه. او خواهر نیمه خودش رو میتونه کنز کنه، نمیدونم پسنداز کنه و برای مصارف شخصی خودش، ولی این برادر باید اون سهم الارثش رو مثلا مقداری هم تلاش کنه روی او بگذاره، یه منزلی تهیه بکنه برای خانواده. این بار اقتصادی بر دوش این هست. اینجا برابری عدالت نیست، همه جا که برابری عدالت نیست.
شب و روزگار خوش.
شما بگویید چه کسی را در صفحه آخر مطرح کنید. صفحه آخر در فیسبوک صفحه است برای رأی شما و نظرات شما. facebook.com خط مورب VOA last page. از فیسبوک و ایمیل صفحه آخر برای سهیم شدن در برنامه استفاده کنید. last page @voanews.com.
این صدای آمریکاست.